بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک دوستان عزیز. خب بحث ما در فصل اول بود از باب چهارم درباره اینکه آیا میتوان در مصادیق نوپدید به اطلاق لفظی تمسک کرد یا نه. فرمودند اشکالاتی شده که روح همه اشکالات اینه که ظهور اطلاقی نسبت به مصادیق نوپدید منعقد نمیشه. روح اشکالات اینه. تا حالا سه اشکال مطرح شد که هیچ کدوم پذیرفته نشد، به نحو مطلق هیچ کدوم رو نپذیرفتیم. یعنی تا کنون میتوانیم بگوییم که در مصادیق نوپدید هم میتوان به اطلاق ادله لفظی آیات و روایات تمسک کرد و حکم اینها رو هم بیان کرد. اما اشکال چهارمی هم مطرح شده، ببینیم قدرت این اشکال تا کجاست، آیا این هم پاسخ داره یا نداره. اشکال چهارم عنوانش انصراف است. اشکال چهارم انصراف. مدعا اینه، مدعا یه نیم سطر، اطلاق دلیل منصرف از مصادیق نوپدید است. از اینا انصراف داره، اینه شامل مصادیق نوپدید نمیشه، اینها رو در بر نمیگیره. این مدعا است. برای تبیین این مدعا و مستدل کردن اون سه بیان ذکر شده، سه تقریب بیان میکنن. تقریب اول، تقریب اول این گونه است که اطلاق دلیل ناظر به مصادیق رایج و شایع در عصر صدور دلیله، 1400 سال پیش. ناظر به مصادیق رایج در عصر صدور دلیل است. به چه دلیلی حرف میزنیم؟ دلیل ما اینه، به دلیل غلبه وجودی. غلبه وجودی یکی از شواهدیه و دلایلیه که انصراف رو مشخص میکنه، به دلیل غلبه وجودی. به تعبیر دیگر اطلاق دلیل، اطلاق آیه یا روایتی شامل افراد و مصادیق نادر الوجود، داخل پرانتز بنویسید، حتی در زمان صدور دلیل، حتی در زمان ائمه، شامل افراد و مصادیق نادر الوجودی که در همون زمان هم بودند نمی شود. چه رسد به افراد و مصادیق معدوم الوجود در زمان صدور دلیل، مصادیقی که هزار سال بعد پدید آمدند. به طریق اولا شامل اینا نمیشه. ببین در این تقریب گفته میشه که اطلاق دلیل انصراف به موارد شایع و رایج داره، به موارد غالب داره، شامل موارد نادر الوجود نمیشه، چه برسه به معدوم الوجود در زمان صدور روایت. به طریق اولا نقد این تقریب، بنویسید نقد. این انصراف، یعنی انصراف به افراد شایع و رایج، انصرافی بدوی است، ابتدایی است، در نگاه نخسته و ناشی از انس ذهن ما، انس ذهن مخاطب با افراد شایع یا موجود در آن زمانه. پس انصراف بدویه، یه علت هم داره. علتش اینه که ذهن ما انس به افراد شایع گرفته و الا لفظ ظهور در اطلاق دارد. اوفو بل عقود، عقود هر نوع عقدی، عقد بیمه باشه که اون زمان نبوده. یا مالکیت معنوی باشه، عقدی که مالکیت معنوی فرد را امضا میکنه و تایید میکنه. مالکیت معنوی مثلا کسی صاحب یه تئوری هست، تئوریشو میفروشه، مالک تئوری میشه، مالک نظریه خودش میشه، مالک یه فرمولی میشه که کشف کرده. مالکیت معنوی هست. خب پس ظهور دلیل اطلاق داره، شامل موارد نوپدید هم میشه. این تقریب درست نیست. این چند سطر رو بخونم دوستان، مرحله مرحله جلو بریم. صفحه 159، المناقشه الرابعه الانصراف، ان الاطلاقات منصرفه عن المصادیق المستحدثه. اطلاقات ادله و الفاظ منصرف است از مصادیق نوپدید، یعنی شامل اینها نمیشه. به چه دلیل؟ و ذالکه به عهد تقاریب تالیه، به یکی از تبیین های سگانه که زیلن میاد. تقریب الاول، ان المطلقات منصرفتون الال مصادیق شائعه. اونجا داشت سطر اول، ان الاطلاقات منصرفتون عن المصادیق المستحدثه، شامل اونا نمیشه. اینجا میفرماد مطلقات، ادله شرعی مطلق، منصرفن به مصادیق شایع، یعنی شامل مصادیق شایع میشه، اینا رو در بر میگیره. الموجوده فی زمن صدور روایات، مصادیقی که در زمان صدور روایات موجود هستن، به نفس نکته الانصراف، به همون دلیل اصلی انصراف که چی باشه؟ به سبب غلبه الوجود، چون که غلبه وجود با اونهاست. دلیل انصراف چیه؟ غلبه وجودی. و به عبارت اخرى، انها، یعنی ان المطلقات، اذا لم تشمل الافراد النادره، موقع شامل افراد نادر الوجود در زمان صدور روایت میشه، لم تشمل الافراد المعدومه قطعا، به طور قطعی یقین شامل افرادی که در آن زمان معدومن و هزار سال بعد مثلا پدید میان نمیشه. الجواب عن التقریب الاول، ان الانصراف المذکور، این انصرافی که در تقریب اول آمد، بدویون، ابتداییه، در نظر نخسته، بدون تأمل، ناشئون من انس ذهنه به تلک الحسه الغالبه اول موجوده، ناشیه از انس ذهن با اون بخش غالب یا بخش موجود. و هو اینو انصراف بدوی ابتدایی در نگاه نخست، غیر مانع عن الاطلاق، این مانع از شکلگیری اطلاق نیست، ظهور اطلاقی منعقد می شود. این تقریب اول. تقریب دوم، تقریب دوم می فرماید هر چند غلبه وجودی منشأ انصراف دلیل نیست. قبول میکنه غلبه وجودی منشأ انصراف دلیل به اون افراد شایع و رایج نیست، اما اگر این غلبه به حدی برسد که سایر افراد، این غلبه به حدی برسد که سایر افراد، یعنی اون افراد نادرالوجود، کل معدوم دانسته شوند، گویا اصلا نیستند، کسی به اون اصلا توجه نداره. به تعبیر دیگر، اگر آن افراد غالب همه فضای ذهنی مردم را پر کنند، اصلا جا برای هیچ فرد دیگری نگذارند، در آن صورت موجب انصراف می شود. در نتیجه لفظ مطلق به طریق اولا شامل مصادیقی که حین صدور دلیل هیچ رد و نشانی از آنها نیست نمی شود. پس تقریب دوم چکار کرد؟ میگه غلبه وجودی قبول داریم منشأ انصراف دلیل نیست، اما گاهی این غلبه وجودی به حدی میرسه که کل فضای ذهنی مخاطبان را در بر میگیره، اصلا جا برای افراد نادر الوجود نمیگذاره، ذهن مردم سراغ اونا نمیگیره، اصلا اینا کل معدومن، لذا موجب انصراف میشه. خب در نتیجه این حرف مستلزم اینه که لفظ مطلق موقعی که افراد نادر الوجود کل معدوم میشن، لفظ مطلق به طریق اولا شامل افراد معدوم در اون زمان نمیشه، اونا اصلا تو ذهن مخاطب نمیاد. نقد این تقریب، نقد غلبه حتی اگر به این حد برسد، غلبه وجودی حتی اگر به این حد برسد، باز هم مانع از شمول مطلق نسبت به افراد نادر نمی شود، مانع نمی شود. به همین دلیل یه مثال میزنه، ببینید، به همین دلیل اگر مولا بگوید کتابی را برای من بیاور، کتابی مطلق، این کتابی شامل کتاب فارسی میشه، انگلیسی میشه، هر زبانی میشه، کتاب مقدس میشه و غیر کتاب مقدس، کتاب کفرآلود میشه، کتاب دینی میشه، هر نوع مطلق دیگه، درسته؟ ولی غلبه وجود با کتاب‌های چه حجمیه؟ اصلا کتاب ها 150 صفحه، 200 صفحه، 300 صفحه، 400 صفحه، 1000 صفحه دیگه، درسته؟ کتاب این شایع رایج کتاب ها این مدلیه دیگه. اگر مولا بگوید کتابی را برای من بیاور و مخاطب کتابی که 10,000 صفحه دارد، داخل پرانتز بنویسید که خیلی نادر الوجوده، اصلا شاید نباشه، برای او ببرد، امر او اتیان می شود. کسی نمیتونه بگه آن رفتی سراغ فرد نادر الوجود، قبول نیست. قبول نیست چیه؟ فرمود کتابی را برای من بیاور. دلیل اون هم اینه که کلام مولا مطلقه. حالا این کتاب الکترونیکی باشه، کتاب صوتی براش ببره، اینا مصادیق جدید کتابه، شامل اینا هم برقاده باید بشه، اطلاق شامل این افراد هم میشه، شامل افراد نادر الوجود میشه، شامل افراد معدوم الوجود هم میشود. این تقریب رو هم بخونیم دوستان، صفحه 160. التقریب الثانی ان قلبت الوجوده و ان لم تکن منشأ للانصراف کما مره، قلبه وجودی اون افراد شایع و رایج هرچند منشأ انصراف مطلق به اونها نیست، همطور که گذشت، الا ان الغلبته لو وصلت الى حد کان غیرها من الافراد النادره بالنسبه الیها کانها لم تکن، الا اینکه غلبه اگر برسد به اندازه اینکه غیر اون افراد غالب از افراد نادر به نسبت به اون افراد غالب که انها لم تکن، گویا نیستن، کل معدوم باشن، و که ان مصادیق المطلق منحصرتون فی الافراد الغالبه، و گویا مصادیق مطلق منحصر در افراد غالبه فقط، به انتکون تلک الافراد و تملع الازهان، به اینکه اینطوری باشه اون افراد غالب ذهنها را پر کردن، حتی که انما لا یلحظ من افراد المطلق سواها، حتی گویا لحاظ نمیشه از افراد مطلق غیر از همینا، گویا اصلا فرد دیگری نداره اصلا. اگه این گونه باشه، جواب الا ان الغلبته، خبر ان الغلبته لو وصلت اینطوری کان ذالک موجبا للانصراف، این موجب انصراف میشه دیگه، شامل افراد نادر نمیشه، و مقتضا ذلک انصراف مطلق عن المصادیق التي لم تكن لها عین ولا اثر، منصرفه از اون مصادیقی که در اون زمان نیستن، هزار سال بعد پدید میان، نیست برای اونها هیچ رد و نشانی فی زمان صدور المطلق، در زمانی که اون لفظ مطلق صادر شده به طریق اولا، یعنی موقع افراد نادر کلمه معدومن، افراد معدوم که دیگه معدومن، خیلی روشن. الجواب عن التقریب الثانی ان الغلبه و ان وصلت الى الحد المذکور، حتی اگر برسه به این اندازه، لا تمنع عن شمول الفرد النادر، مانع شمول مطلق مر فرد نادر نمی شود، مانع شمول نسبت به افراد نادر نمیشه. و من هنا لو امر، به همین دلیل اگر امر کنه مولا احدی را، کسی را، به اتیان کتاب، به یک کتابی را برای من بیار، فعطا به ما هو مؤلف من اشرت الالاف صفحه، کتاب بیاره که تشکیل شده از 1000 صفحه، 10000 صفحه، اشرت الالاف 10000 صفحه، کفا ذلک، کفایت میکنه، اتیان امر کرده. و سهل اگه بگیم آه این چه کتابیه، به مولا اطلاق فرمود، مطلق گفت، کتابی بیارینم کتاب دیگه. و سهل احتجاج به اطلاق کلام المولا مع ندرت مثله جدن، با اینکه این مثل این کتاب نادر جدن. البته خب دیدید ما گاهی قرآن را یه طوری چاپ میکنه که اندازه بند انگشت بشه، من نمیدونم فلسفشم چیه، چقدر هزینه میشه، چقدر خون دل خورده میشه قرآن یه خطی نوشته بشه که مثلا اندازه 2 بند انگشت مثلا، ولی با تلسکوپ و میکروسکوپ باید مثلا اینو بگیری بخونی، با ابزار ذره بین باید بخونی، چی بشه؟ گاهی میگن که قرآن درست میگن اندازه مثلا یه خونه چند طبقه ساختن، که چی بشه؟ این چه ارزشیه؟ ولی داریم دیگه، حالا اونم کتابه دیگه، اون قرآن میکروسکوپی کتابه، اون قرآن اندازه یه تریلی اندازه یه ساختمون است، اونم کتابه، فرق میکنه. و بل جمله هاز الانصراف ایزن، خلاصه این که این انصراف هم بدویه مثل انصراف متقدم، اون انصراف اول. اینم تقریب دوم. بیایم سراغ تقریب سوم. تا اینجا دوستان هیچ یک از اشکالاتی که صورت گرفته بود پذیرفته نشده، حتی این اشکال انصراف تا اینجا پذیرفته نشده. تمسک به اطلاق لفظی در موارد مصادیق و موارد نوبدی جایزه تا اینجا. حالا ببینید تقریب سوم ببینم چطوره. می‌فهمن پرسش افراد، میاد سراغ پرسش و پاسخ. پرسش افراد هر چند با لفظی مطلق بیان بشه، مثلا سوال کنه آقا بیع چطوره، معامله حکمش چیه، آقا جون عقد حکمش چیه، مطلق بگه، ناظر به ذهنیت، فضای ذهنی و فرهنگ رایج نزد پرسشگره. اون موقع میگه عقد، یه ذهنیتی داره نسبت به عقد دیگه. موقع میگه معامله، حاکی یک فرهنگیه، حاکی از یه فرهنگ و یک ذهنیته. به همین دلیل به هنگام پاسخ نیز میان فرد شایع و نادر، حتی اگر حکمشون متفاوت باشه، تفکیک نمیشه، پاسخ هم مطلق گفته میشه، یعنی متناسب با همون ذهنیت، زیرا پاسخ نیز ناظر به همان فرد شایع است، همان ذهنیت، همان فرهنگ، فرهنگ سائله. در مواردی که معصوم علیه السلام، این اشکال اینجاست، یعنی تقریب اینه، در مواردی که معصوم علیه السلام پاسخ سؤالی را داده است، نمیتوان به اطلاق کلام او تمسک کرد و حکم آن را شامل افراد نادر الوجود یا معدوم الوجود در حین صدور هم دانست. نمیتونیم شامل اینا بدانیم، زیرا آن پاسخ ناظر به فضای ذهنی سوال کننده بوده، ناظر به فرهنگ سوال کننده بوده که همون افراد شایع را مد نظر داشته. اینم تقریب سوم. پس انصراف داره، جایی که سائل یه سوالی میکنه متناسب با ذهنیت و برداشت و فرهنگ خودش پاسخ هم همونطوریه. نقد این تقریب، اولا قبول نداریم که اصل سوال انصراف به فرد شایع داشته باشه، این اول، ما روی این حرف داریم. ثانیاً بر فرض، صرف نظر از اشکال اول، در جایی که کلام امام علیه السلام یا قرآن کتاب الهی ناظر به پرسش پرسشگری نباشد، یا در مواردی که امام علیه السلام در پاسخ یک پرسش ضابطه کلی را بیان می کند، یعنی فراتر از پرسش، پرسش را بهانه می گیره برای اینکه حکم کلی را ذکر کنه، این اشکال وارد نیست. این اشکال در یک جای خاصی وارده. بله، تمسک به اطلاق، خلاصه همه حرف این شد دوستان، خلاصه فصل اول، تمسک به اطلاق در موارد نوپدید در جایی که اون اطلاق در پاسخ به یه پرسشی هست احتمالاً جایز نباشد. اینجا نمیتونیم تمسک به اطلاق کنیم، اما در غیر این موارد احتمالاً که گفتم، چون که ما گفتیم قبول نداریم مثلا اصل سوال منصرفه به فرد شایع باشه، حالا میگیم اگه کسی اونو قبول کرد اون در این موارد نپذیره، عیب نداره، اما همه مطلقات که این گونه نیستن. ترتیب خونم از تقریب و سالس بناءً علی ان السؤال فی مقام الاستفتاء، بنابراین که پرسش در مقام سوال کردن منصرفون الی ما هو شائع فی عرف السائل، منصرفه به اونیه که رایج است در عرف و فرهنگ سوال کننده، و انکان سوال به لفظ مطلق، ولو اینکه اون سوال به یه لفظ مطلق باشه، و من هنا لا یفصل فی الجواب، تفصیل داده نمیشه در جواب از استفتاءات، از سوالات، در جواب از سوالات تفصیل داده نمیشه بین شایع و غیر شایع، لو کان بینهما فرق فی الحکم، اگر فرقی بینشون باشه تفصیل داده نمیشه، چون این سوال ناظر، پرسش ناظر به اون سوال، اون سوال ناظر به افراد شایع است. بل یجاب به بیان حکم الفرد شایع المتعارف، بلکه حکم همون فرد شایع متعارف بیان میشه، جواب داده میشه. خب بنابر این، بنا ان علی ان السؤال این گونه این انصرافو داره، امکن الاشکال فی ما ورد من المطلقات، ممکن است اشکال کنیم در اون جایی که مطلقات، در مطلقاتی که وارد شدن، ان المعصومین علیهم السلام فی الجواب ان الاسئله، در پاسخ سوالات، به انه، به ان اینو مطلقات منصرفون الی الشائع، انصراف اون افراد و مصادیق شایع داره. به چه دلیل؟ به تبع انصراف الاسئله، زیرا سوال ها ناظر به افراد شایع بوده. فلا یشمل مالا وجود له فی زمانهم علیهم السلام اصلا، من بیان مالا وجود من المصادیق المستحدثه، پس شامل اون مصادیق نوپدیده که اصلا در زمان معصومین وجود نداشتن نمیشه. لکن هذا الاشکال، این همون نقده، علی تقدیر تسلیم به مبناه، بر فرض ما مبناشو بپذیریم، یعنی بپذیریم اصل پرسش انصراف به افراد شایع داره، لکن هذا الاشکال لا يتم فی ما اذا کان المطلق، این تمام نیست، درست نیست این اشکال در جایی که مطلق وارد شده ابتداعا، در پاسخ سوالی نیست، ابتداعا قرآن میفرماید و من غیر سبق سوال، بدون اینکه پیشینه سوالی داشته باشه، او کان الجواب فیه، یا جواب در نسبت به اون سوال غیر ناظر الا فرض سائل، یه جایی که جوابی که داده میشه ناظر به همون فروز سائل یا ذهنیت سائل نیست، بل ذکر فی مقام الجواب ضابطون کلیون، بلکه در مقام جواب یه قاعده کلی بیان شده که یشمل مورد سوال و غیره، شامل همه میشه. خلاصه حصیلت البحث، این دیگه توضیح بیرونی نمیخواد، خلاصه فصله، حصيلة البحث في الإشكال عن الإطلاق اللفظي إنه إن التمسك بالإطلاق اللفظي بالنسبة إلى المصادق الجديدة قد نوقش فيه بوجوه أربعة، چار إشكال بشده وهي إن چار إشكال إنن. الأول، قصور اللفظ الوارد فيه عن شمول المصادق الحديثة، ناتوانی لفظی که وارد شده فیه در اون مطلق از شمول مصادیق نوپدید. از ثانی، عدم و کون المتکلم به صدد البیان. از ثالث، عدم و امکان تغییر یا عدم عرفیت تغییر. الرابع، الانصراف. ولی وقد عرفت عدم تمامیت حاضر المناقشات. در این فصل در چند جلسه دیدید که این مناقشات هیچ کدوم تام نیست الا دعوى الانصراف بالنسبة الى الاطلاقات الواردة في جواب اسئلة الاصحاب في مقام الاستفتاء، جز ادعای انصراف نسبت به نسبت اون اطلاقاتی که وارد شده جواب سوالات اصحاب در مقام پاسخ به سوال، اونم بناءً علی ما یقال من ان بنابر این مبنا که گفته میشه ان الاطلاق فی ذلک المقام، اطلاق در مقام پرسش و پاسخ منصرف الى ما هو الشائع در عرف سائل، در فرهنگ سائل. ولکنه علی تقدیر تسلیم به مبنا، بر فرض این مبنا را بپذیریم، باز هم لا یتم فی الخطابات التي لم تكن في ذلك المقام، در اون اطلاقاتی که خطاباتی که در مقام پرسش و پاسخ نبوده که خطابات القرآنیه شامل اینا نمیشه دیگه، اینا میشه بهش تمسک کرد. او کانت فی ذلك المقام، یا خطاباتی که در مقام پاسخ بوده، الا ان الجواب کان متضمنا لضابط عام، جواب متضمن یک قاعده کلی بوده، ولعل اکثر الخطابات من قبیل القسمین الاخیرین، شاید بشه گفت که اکثر خطابات از قبیل همین دو قسمه، یا اصلا در مقام پرسش و پاسخ نبوده یا از فرصت پرسش استفاده شده قاعده کلی بیان شده. فلا یوجب الاشکال المذکور معزله فی التمسک، بنابراین این اشکال چهارم هم یه معضلهی در تمسک به اطلاق خطابات برای استظهار و استنباط و استخراج حکم موضوعات جدید نیست. میتوان، خلاصه حرف این شد، میتوان برای استنباط و استظهار حکم موضوعات نوپدید و مصادیق جدید به اطلاق ادله لفظی تمسک کرد. تا برسیم به مقام دوم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.